من که منوچهر جمالی باشم، من در تفکر فلسفی تفکر انگیزنده به خود اندیشی دیدم. من در تفکر فلسفی تفکر انگیزنده به خود اندیشی دیدم. اون کسی فلسفی می اندیشد که دیگران را به تفکر بیانگیزد، به از خود اندیشی بیانگیزد، به خود باشی، به خود شوی بیانگیزد، به امید از خود، به یقین از خود بیانگیزد، به نیرومند شدن از خود بیانگیزد. برای اندیشیدن نیاز به گسستن از آموخته‌ها، از گفته‌ها، از عقیده، از دین حاکم بر ذهن و روان هست. پس متفکر فلسفی دیگران را با شیوه ها و روش های گسستن آشنا می سازد، تا هر کسی خود را از این گلی که روزنه های چشمه ضمیر و روان و اندیشه او را پوشیده و تنگ ساخته یا به کلی بستن آزاد سازد. این است که اغلب آثار من پر از شیوه های گسستن است. بحث از شیوه های گسستن در حقیقت به چشم نمی افتد، ولی اگر کسی با دقت به آنها نگاه کند متوجه این بحث ها می شود. از این رو من هیچگاه به فکر انشا نویسی نبودم. آثار من انشا نیست، مثل نویسندگان ما که با انشاء نویسی در دبیرستان کارشان شروع می شود و تا پایان عمر انشاء نویس می مانند. از این رو من هیچگاه به فکر انشاء نویسی نبودم. در قید درست نویسی طبق آنچه متداول یا مدروز است نبودم. به فکر قشنگ نویسی و باب پسند نویسی نبودم. من هیچگاه روشن فکر روشنگر نبودم. من هرگز نکوشیدم دیگران را با آموزه خود یا با فلسفه خود روشن سازم. من خود را سرچشمه روشنی نمی دیدم و روشنی را از کسی قرض نمی کردم. من هرگز نکوشیدم که نشان بدهم چگونه می توان به اسلوب متفکران غرب یا شرق رقصید، بلکه همیشه بر این باور بودم که در ما خدای رقص و موسیقی رام مادر زندگی هست. روان هر ایرانی بهره ای از وجود خدا که رام باشد دارد. اصلا روان رام هست، روان ایرانی. این است که ما باید پاهای خود را از زنجیر عقیده حاکم رها سازیم و بر پای خود بایستیم و برقصیم و بوشتیم. وشتن چیست؟ وشتن هم رقصیدن هست و هم گشتن، تحول یافتن، دیگر شدن، رام شدن، سیمرغ شدن است. خدای ایران ارتافرورد اسم سیمرغ بود. فرورد، ورد یعنی وشتن. این چه خدای بود است؟ خدای یعنی اصل متامورفوز، اصل رقصنده، اصل گردنده، اصل تحول یابنده. این خدا در وجود هر انسانی بوده است، ارتای بالنده و پرواز کننده و معراج و اصل متامورفوز بوده است، اصل تحول یافتن در شادی و رقص بوده است. امروز چند پاره از کتاب تجربیات گذشته می‌خوانم که در سال 1992 در لندن چاپ و منتشر شد. شمشیر برهنه شرع، روی حلق آزادی تفکر. وقتی آزادی سخن وجود ندارد، از سوی افکار آزاد شکل راز و سر و ایما و اشاره و نشان به خود می‌گیرند و از سوی گوش و فهم انسان اونقدر حساسیت پیدا می‌کند که از یک راز یا اشاره یا ایما می‌تواند اون افکاری را که در راز فشرده و بسته شده اند از هم بگسترد. افکار آزاد به شکل راز و سر و ایما و اشاره و نشان از دهان به دهان می رود. ولی وقتی آزادی سخن هست، این فرق دارد. اون موقع در اسلام هیچ وقت آزادی سخن نبوده است. در زردشتیگری هم در دوره ساسانی ها چنین نبوده است. ولی وقتی آزادی سخن هست، تنها افکار آزاد نیستند که از این آزادی استفاده میبرند، بلکه دشمنان آزادی نیز از همین آزادی استفاده میبرند و اونقدر بلند و زیاد و دروغ حرف میزنند و نعره میکشند و بلندگوها را میگیرند و تلویزیونها و رادیوها را تصرف میکنند که به سختی میتوان صدای یک آزادی خواه و آزاد خواهی و اندیشه های آزاد را شنید. این معرکه گیره ها و هوچه ها تمام رسانه ها را تصرف میکنند، چه در خارج چه در داخل. گوش و فهم در اثر بلند و خشن شدن همه صداها حساسیت خود را از دست میدهد و آزادی خواه باید اونقدر بلند میان دشمنان آزادی که همه بلندگوها را به نام آزادی در اختیار گرفتند نعره بکشد تا کسی سخن او را بشنود و بفهمد. این کم شدن حساسیت فهم به مراتب بدتر از کر شدن و یا سخت شنویست. مولوی میگوید تو خود می نشنوی بانگ دهل را، تو خود می نشنوی بانگ دهل را، رموز سر پنهان را چه دانی؟ تو خود می نشنوی راز، تو خود می نشنوی بانگ دهل را، رموز سر پنهان را چه دانی؟ از اینجاست که ما نمی توانیم رموز و رازهایی که روزگاری بزرگترین آزادی ها در آنها دست به دست می گشتند بفهمیم. اصلا ما نمی توانیم. وقتی منکر فرهنگ ایران میشه، منکر آزادخواهی در ایران میشه. برای بالا بردن حساسیت و فهم گوش برای درک رازها و تشبیهات و استعاره ها و نشانه ها باید یک بار این شعر مولوی رو در مغز استخوان و رگ و پی خود درک کرد. اونجا که میگوید دریغ شرح نگشت و ز شرح میترسم، دریغ شرح نگشت و ز شرح می ترسم، که تیغ شرع برهنه است در شریعت او، دریغ شرح نگشت و ز شرح می ترسم. این را کی می گوید؟ بزرگترین متفکر ایران در اسلام، در حکومت اسلامی می گوید دریغ شرح نگشت و ز شرح می ترسم، که تیغ شرع برهنه است در شریعت او. هنوز همونطور است. از یک سو از شرح کردن و گستردن فکر خود ترسیدن، نه تنها ترسیدن بلکه دهشت و وحشت داشتن، و از سوی دیگر آگاهی به توانایی خود به گستردن فکر داشتن. دوزخیست که یک متفکر اصیل در چنین جامعه‌ای تحمل میکنه. مسئله کند کردن شریعت، مسئله کند کردن شمعیر شمشیر شریعت نیست، اینطور که اسلام های راستین میخوان. مسئله کند کردن شمشیر شریعت نیست، مسئله گرفتن شمشیر از دست شریعت است. مسئله کند کردن شمشیر شریعت نیست، مسئله گرفتن شمشیر از دست شریعت است. دینی که اسلحه در دست گرفت به کسی آزادی نخواهد داد و حقیقت را نیز خود از بین خواهد برد. دینی که در آزادی کامل پذیرفته نشود بر ضد حقیقت است. دینی که در آزادی کامل پذیرفته نشود بر ضد حقیقت است. پاره دیگر، تاریخ پیدایش، تاریخ پیدایش اندیشه ها و راه های کاربرد. یکی از راه های بریدن و گسستن از هر چیزی همین یافتن چگونگی پیدایش آن بود. وقتی می شد کشف کرد که چگونه دین یا حکومت پیدایش یافته است، می شد امکان پیدایش آن را نابود ساخت. از این گذشته وقتی نشان داده می شد که از چه نواقص یا خیالات و خرافات و اشتباهاتی دین یا حکومت پیدایش یافته است، ارزش آن به کلی از بین می رفت. با این داستان این پیدایش، ارزش اون پدیده کم می شد، ناچیز می شد یا از بین می رفت. بنابراین هدف تفکرات و تحقیقات درباره تاریخ پیدایش هر پدیده یافتن امکان بریدن از آن پدیده بود. از این رو نیز بود که ادیان کتابی، ادیان ظهوری حق نوشتن پیدایش دین را در بنیادگذار دین خود نمی دادند. وحی منکر تاریخ پیدایش بود. وقتی گفتن به کسی وحی شد، یعنی کسی نباید دنبال تاریخ پیدایش این اندیشه در خود محمد یا عیسی یا موسی برود. آثار دینی مثلا قرآن یا انجیل یک دست حقیقت است، در حالی که تفکر پیدایشی میخواست شیوه پیدایش تاریخی آن دین را در تحولات خود آن شخص پیدا کند. بدین سان دین یک پدیده انسانی میشد و از خدا بریده میگردید. ولی در قبال این سوال که چگونه چیزی پیدایش یافته است، سوال دیگری طرح کردید که چگونه میتوان یک چیز را، یک اندیشه را به کار برد. حد کاربرد آن چیز کجاست؟ برای رسیدن به چه مقصدها و چه هدفهایی میتوان آن چیز را به کار برد؟ اگر ما جواب آنها را بدانیم، پی به آن چیز خواهیم بود. این هم روش شناخت یک چیز است. ما از شیوه های کاربرد آن میتوانیم ارزش آن را پیدا کنیم. در دین هم همینطور، به شیوه های کاربرد یک دین، ارزش خود اون یا احکام یک دین یا اندیشه های دین، ما احتیاج ندارد به اصل شیوه پیدایش آن در قرآن بنگریم، بلکه ببینیم چه آیا می شود اینها را به کار برد و تا چه اندازه می توان به کار برد. با عقل خودمون می سنجیم. در واقع وقتی ما می دانیم این چیز وسیله برای چه هدفهایی می شود، اون را خواهیم شناخت. وقتی شناختیم که دین وسیله برای چه هدفهایی است یا حکومت و اخلاق وسیله برای رسیدن به چه هدفهایی بوده است و خواهد بود، بیشتر به دین و حکومت پی خواهیم بود. حتی وقتی بدانیم مفهوم خدا به درد چه کاری میخورد، اهمیت کاربرد مفهوم خدا را خواهیم شناخت. ولی وسیله ساختن از دین و از خدا و از حکومت و از اخلاق، بیگانه و حقیر ساختن دین و اخلاق و خدا و حکومت است. اینها راه دیگری در بریدن از دین و اخلاق و حکومت و خداست. یعنی اینها وسیله ما می شود. از این پس اون چه وسیله ما شد، ما با آن دیگر پیوند گوهری نداریم. هدف خود دین یا اخلاق یا حکومت یا خدا نیست. پاره دیگر. روشنگر و سیاستمدار. این مسئله امروز برای ما بسیار مطرح است. ما روشنگریم یا سیاستمدار؟ قاطی پاتی کردن این دوتا چه نتیجه دارد؟ آمیزش روشنگری با سیاستمداری در این دوره که ارزش‌های دموکراسی همه جا مطلوب شده است، اگر مهار نباشد بسیار دشوار است. روشنگر با روشن کردن فکر یا روان مردم، مردم را بر ضد خود می‌شوراند و با روشنگری ایجاد نفرت و کینه در مردم نسبت به خود می‌کند. اونها معتقدند در اعتقاد و ایمان نسبت به این افکار روشن نفرت پیدا میکنن، کینه پیدا میکنن، مردم را در باره منافع و حقوقی که دارند هوشیار کردن، هنوز بیدار کردن و روشن کردن آنها نیست. این اشتباهی را که سوسیالیست ها در ایران یا احزاب سیاسی در ایران میخوان بکنن، مردم را در باره منافع و حقوقی که دارند هوشیار کردن، هنوز بیدار کردن و روشن کردن آنها نیست. روشنگر باید زیرا به عقاید و افکاری را در مردم بزند که با هویت آنها کار دارد. از این رو باید حاضر به تحمل نفرت و کینه مردم یا حداقل تحمل بدبینی مردم نسبت به خود بشود. این به قول مسیحی ها این صلیب را باید بر دوش خودش بکشد. راهی نیست. سیاست مدار برای اون که کسب قدرت بکند باید مردم را به خود جلب کند و نسبت به خود خوشبین سازد. از این رو میکوشد مردم را نسبت به منافع و حقوقشان آگاه سازد و به همین حد اکتفا میکند. ولی دست به پیوند یا تنشی که میان حقوق و منافع مردم با عقاید و افکارشان هست نمیزنند. شکست سیاستمداران در کشورهای اسلامی در آن است که روشن فکرانشون به کار روشنگری خالص قناعت نمی کنند و می خواهند یک با سیاستمدار نیز باشند. یا ارزش حزبی و سیاسی نیز داشته باشند و این یا آن حزب سیاسی طرفدار آنها باشد و پشتیبانی از شهرت و آثار آنها بکنند. سیاستمدارانشان قدرت و جرأت روشنگری ندارند و روشن فکرانشان میخواهند یک حیثیت سیاسی داشته باشند، اگر هم نخواهند روزی سیاستمدار بشوند. برای روشنگری باید علارغم عقاید و افکار مردم حقیقت را گفت ولو منفور مردم شد. و اینکه مردم در این کشورها تا چه اندازه و در کجا عقایدشون را قربانی منافعشان میکنن و چقدر و در کجا منافعشون را قربانی عقایدشان میکنن مسئله بسیار پیچیده است. در حالی که در کشورهای غرب این مسئله در اثر استقرار اولویت اقتصاد و ارزش‌هایش بر عقیده و دین و ایدئولوژی حل شده است، در همه این کشورهایی که ما میگیم سکولار شدن، اولویت اقتصاد و ارزش‌های اقتصادی بر عقیده و دین و ایدئولوژی این فکت‌های مستقر شده جا افتاده است و سیاستمدار در این کشورها نیاز چندانی به روشنگری ندارد. اون چرا باید روشن ساخت چی هست؟ اینا عقیده و دین و ایدئولوژی تابع سابقه منفعت خواهی مردم شده است در این کشورها. یک مسیحی در آغاز منفعتش رو میخواد و متفکران فراوان در اجتماع هستن، در این جوامع متفکران فراوان در اجتماع هستن که تولید افکار تازه میکنن که همیشه تولید افکار تازه میکنه، نه مثل روشنگران و روشنفکران ما که همیشه مدیون افکار غربن، همیشه یک کوله بار از این افکار رو به عنوان پست مدرنیسم و اینها با خودشان میکشن و جز قشنگ نویسی و انشا نویسی کار نمیکنن. و متفکران فراوان در این اجتماع هستن که تولید افکار تازه میکنن و دین و ایدئولوژی دیگر قدرت رقابت با آنها را ندارد تا خود را به عنوان تنها نسخه عمل و جهانبینی معرفی کند. هیچ دستگاه فکری واحدی نمیتواند در برابر تفکر آفریننده عرض اندام کند. ما اصلا تفکر آفریننده را نمیشناسیم و محکومش میکنیم و او را تحقیر میکنیم و او را گوشیگیر میکنیم و او را فراموش میکنیم. ما کیها را جامعه ایران در خارج فیلسوف داخته است؟ شما نگاه کنید، اسامیشان را ببینید، تئولوگ ها را فیلسوف داخته است. باعث شرم روشن فکران است. در حالی که در این کشورها در اثر نبودن تفکر آفریننده با شکست یک ایدئولوژی بامی و وارداتی همیشه دین به عنوان تنها نسخه حل همه مسائل اجتماعی به پا می‌خیزد. دموکراسی بدون وجود متفکران آفریننده در اجتماع بدون امکانات آزادی است. آزادی یعنی وجود امکانات، باید متفکر موجود باشد، متفکران گوناگون، تا امکان انتخاب باشد، تا امکانات مختلف فکری و زنده نیست، آزادی انتخاب افکار و عقاید بی ارزش است. روشنگر در این کشورها نمیتواند بیافریند و آنچه را روشن میکند با همون افکار وارداتی و وامی است که همیشه در برابر افکار دینی بی جان و بی رمق است. روشنگری در اروپا به زودی به آفرینندگی فکری می انجامد. روشنگری در اروپا به زودی به آفرینندگی فکری می انجامید. بهترین نمونه روشنگران کانت فیلسوف آلمان است که به روشنگری افکار قناعت نکرد بلکه متفکری مستقل و آفریننده شد. ما امروزه کانت متفکر را می شناسیم، نه کانت روشنگر را.